بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. دوستان فرمودن که در باب امام و نهادسازی دینی نقش انقلاب امام در این حوزه بحث بشه. در باب نهادسازی چون برمیگرده به تعریف نهاد، خب از منظرهای خیلی متفاوتی میشه بحث کرد. من وارد اون بحث نمیخوام بشم، سعی میکنم تو این فرصت به سه رویکرد اصلی در این باب اشاره کنم. یک رویکردی که رویکرد حاکم بر به لحاظ نظری و عملی بر جهان معاصر بوده تا قبل از انقلاب اسلامی، که اساساً دین رو به عنوان یک نهاد تمدنی و تمدنساز به رسمیت نمیشناخته. یک جریان معتقد بوده که اساساً دین حتی به عنوان یک نهاد اجتماعی خودش نباید به رسمیت شناخته بشود، یعنی دین یک نهاد نیست چه رسد نهاد ساز باشد. رویکرد دیگه رویکرد بود و هست که دین رو به عنوان یک نهاد اجتماعی عادی، یکی از نهادهای اجتماعی در عرض سایر نهادها میپذیره، نه اینکه سایر نهادها در طول او قرار بگیرن. انقلاب امام در واقع این دوتا نظره رو، این دوتا الگو رو، هر دو رو کنار زده، نه پذیرفت که دین صرفا معنویت فردی باشه و به عنوان نهاد اجتماعی به رسمیت شناخته نشود، و از این خیلی جلوتر رفت و نپذیرفت که دین یک نهاد اجتماعی عادی باشه در عرض سایر نهادها. در این دوره دین به عنوان نهادساز برای نهادسازی تمدنی علاوه بر بعد معنوی وارد صحنه تاریخ شده. ما سعی میکنیم تو این فرصت به سه بعد این کار که معنویت و عقلانیت و عدالت است اشاره کنیم و دیدگاه امام و انقلاب رو با اون جریان یه مقایسه اجمالی بکنیم. قبل از اون من راجع به عنوان این نشست که دوستان دیگه هم نکاتی فرمودند یه تبصره‌ای باید بزنم، و اون که وقتی صحبت از تقدیر تاریخی عصر ما میشه حتما باید یک مرزبندی بکنیم میان دو مفهوم از تقدیر و تقدیرگرایی، چون اصل تقدیرگرایی و انقلابیگری، یعنی وقتی میگیم یه انقلاب تقدیر یک عصره، اگر در معنای تقدیر و تقدیرگرایی و معنای انقلاب و انقلابیگری دقیق بشیم، با بعضی از تعریف‌ها از تقدیر و تقدیرگرایی تاریخی اساساً انقلابی بودن قابل جمع نیست. انقلابیگری به رسمیت شناختن اراده انسان‌ها، مسئولیت پذیری اونها، برنامه ریزی، تلاش مادی و تلاش معنوی، توکل، فداکاری، ایثار، جهاد، شهادت و رقم زدن تغییرات بزرگ در صحنه‌های اجتماعی و تمدنی است. مفهوم خدا با ماست وقتی دخالت میکنه در تغییر تاریخ و تغییر جامعه و نهادهای اجتماعی، باید به درستی دانست که خدا با ماست یعنی چی؟ خدا با کیست؟ و با کسی بودن خدا، معیت خداوند با کسی و کسانی به چه معناست؟ چه نیروهایی در کمون تاریخ در تقدیرند و چه وقت این نیروها آزاد و فعال میشن؟ همه اینا ممکنه با تفسیر الهی یا تفسیر مادی بیان بشود. یه مرزبندی ما حتما اینجا احتیاج داریم. انقلاب اسلامی تقدیر تاریخی عصر ماست به کدام معنا؟ تقدیر تاریخی به چه معنا؟ قاعدتا دیدگاهی که تاریخ را خدا میداند، تاریخ همان خداست، ادوار تاریخی هم اراده خداست، یه تفسیری از علم الاسماء تاریخی و حوالت تاریخی و اینا که برمیگرده به ریشه های فلسفه های تاریخ که در غرب مطرح میشه، نوع هگلی و غیر هگلی و اونایی که بعد در همین راستا نظریه پردازی کردن، گرچه حتی نوع هایدگریش، گرچه اینها شباهت هایی با تقدیرگرایی به مفهوم دینی و علم الاسماء به مفهومی که در عرفان مسلمین آمده شباهت ها و قرابت هایی داره، اما تفاوت های جدی و مرز های بسیار مهمی هم بین اینا وجود داره. این دو نوع فهم از تقدیر و تاریخ و تاریخی گری رو حتما باید از هم تفکیک کنیم. و وقتی از تقدیر تاریخی در مورد یک انقلاب اجتماعی سخن میگیم، روشنه که نگاه معتزلی به تاریخ و مسیر تاریخ و جامعه نداریم، ولی باید روشن باشد که نگاه جبرگرایانه هم نباید داشت. و وقتی از تقدیرگرایی سخن میگیم، با مفهوم قرآنی و مفهومی که در سنت اسلامی مطرح شده سخن بگیم. ما تقدیرگرایی و تاریخیگری غیر اسلامی داریم، تاریخیگری اسلامی داریم. این دوتا شباهت هایی دارن، تفاوت هایی دارن. فلسفه های مادی غرب، چه نوع مدرن چه پست مدرنش، اونها هم از انواع جبرها سخن گفتن، از جبر ابزار تولید و جبر جنسیت و جبر تاریخ تا جبر تکنیک و جبر تکنولوژی و اینها. در فرهنگ اسلامی و قرآنی هم از تقدیر خداوند سخن به میان آمده که به مفهوم جبر و به ویژه جبرهای مادی نیست. وقتی میگیم صدر یک تاریخ ذیل تاریخ دیگری است، در فلان تاریخ این کار باید حتما اتفاق میافتاد، حتی اینجا هم باز ما دو نوع نگاه معنوی و عرفانی داریم. عرفانی که مشیت الهی را بر همه چیز حاکم میبینه بدون هیچ نوع جبرگرایی و بدون اتکا به هیچ فلسفه مادی تاریخ. از معنویت هم که سخن میگم، متفاوته با معنویتی که بعضی مختصاتش رو عرض خواهم کرد. شباهت های لفظی وجود داره، باید مراقب تفاوت های محتوایی بود. در فرهنگ قرآنی همه چیز به قضا و قدر الهی است، در این حال انسان و اراده انسان فردی و جمعی جزئی از این قضا و قدر الهی است، عامل مؤثر در سرنوشت خودش هست، مسئول اعمال و افعال خودش هست. و خداوند حتی اراده خودش در مورد تغییر سرنوشت تاریخی جوامع رو گره زده با اراده اون مردم. دست کم در دو آیه قرآن به صراحت این مطلب آمده، و هر جا قرآن کریم و سنت پیامبر و اهل بیت سلام الله علیهم میبینه که ما داریم نگاه اصالی و استقلالی میکنیم به خودمون و اراده خودمون و قوانین عالم ماده و جامعه و تاریخ، مدام ما رو توجه میده به قضا و قدر و اراده مطلق حاکم الهی بر همه چیز، و هر جا میبینه ما داریم تکیه میدیم به متکایی برای که مسئولیت رو از خودمون نفع کنیم و اساساً اینجوری تفسیر کنیم که تا قبل از این تاریخ امکان انقلاب اسلامی نبوده، یا فرض کنیم تاریخ تقسیم میشه به ادواری، یه سری از این ادوار تحت سلطه مطلقه غیر قابل علاج شیطان هست، دوران ظلمت است، یه دوره هم باید برسه که دوران نوره، و این وسط مسئولیت و اراده فردی و جمعی ما نقشی نداره. اینا حتما تفاوتهایی داره با نگاه قرآنی به مفهوم قضا و قدر، که جبرگراها چه نوع دینی چه غیر دینی یه جوری این مفاهیم رو تأویل و تصرف و توجیه میکنن که اون بعد دیگر این واقعیت دیده نشه، یعنی نقش و مسئولیت مردم در تحولات اجتماعی و از جمله انقلاب ها. و کسانی از اون طرف به نحو غلطی تأکید میکنن بر مقوله آزادی و استقلال و مسئولیت بشر، که انگار بشر فردی و جمعی خارج از تقدیر الهی کاری میتونه بکنه یا او رو به انجام برسونه. این که چه ملازمه ایست بین عمومیت تقدیر الهی و مختار بودن و مسئول بودن انسان، این که ملازمه بین عمومیت تقدیر با مجبور بودن جوامع به انقلاب یا عدم انقلاب وجود نداره، این که بین اختیار انسان با نفی تقدیر الهی ملازمه‌ای وجود نداره، در این حالی که قرآن به ما آموزش میده که حتی هدایت و ضلالت به دست خداست، یذل الله من یشاء و یهدی من یشاء، میفرماد عزت و قدرت، عزت و ذلت به دست خداست، رزق شما به دست خداست، سلامت به دست خداست، همه چی به دست خداست. در این حال می‌فرماد مشیت الهی ما شاء الله و ما یشاء الله، این ما شاء و ما یشاء قانون داره و قانونمندی بر او حاکم است و یکی از همین قوانین مسئولیت انسان است. و اصلا تفاوت مجاهد با قائد که می‌فرماد فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما، یعنی احترام به عنصر جهاد و اراده انسان. فداکاری کنی نتیجهشو می‌بینی، فداکاری نکنی نتیجه دیگری خواهید دید. این یک نکته که توجه داشته باشیم. وقتی از میگیم انقلاب اسلامی تقدیر تاریخی عصر ما بود، به چه معنا بود و به چه معنا نبود؟ در هستی شناسی و فلسفه اسلامی تاریخ و هستی شناسی توحیدی و قرآنی، تاریخ رو ما تقسیم نمی کنیم به طور جبری. یه ادواری از تاریخ متعلق به شیطان و دوره ظلمت و ضلالته و اونجا هر دست و پا زدنی مذبوحانه است. یه دوره ای هم که دورش رسید، دوره نور و طلوع خورشید حق و عدالت، دیگه شما چه تلاش بکنی چه نکنی، چه مایه بگذاری چه نگذاری، حق پیروز میشه بر باطل. در عرصه تاریخ اجتماعی انسان رو دارم عرض میکنم، و الا در کل عالم همیشه حق غالب، باطل اصلا چیزی نیست که بخواد حاکم و غالب باشه. بنابراین اول حتما تصفیه حساب بکنیم به لحاظ نظری با این مفهوم. صدر تاریخ ما ذیل تاریخ غرب، صدر تاریخی کی ذیل تاریخی کیه، اینا باید دلائل برهانی قطعی عقلی و دلائل واضح وحیانی براش داشته باشیم تا بین بعضی از مفاهیم عرفانی و عرفان قرآنی با بعضی از مفاهیمی که از فلسفه های مادی تاریخی غرب آمده و خودش هم یه نوع غرب زدگی است تحت عنوان مبارزه با غرب و غرب زدگی، یه شکل دیگری از غرب زدگی است، یه مرزی بین این دو تا باید حتما باشد. این نکته اول که ما از اون طرف روایاتی داریم که می‌فرماد خداوند هر اراده‌ای که بکنه در عالم، از جمله عالم تاریخ انسانی و اجتماعی، ابا الله ان یجری الامور الا باسبابها، خداوند ابا دارد از اینکه با درهم شکستن زنجیره عوامل علی و اسباب و مسببات کاری بکند. ابا الله ان یجری الاشیاء الا باسباب فجعل لكل شیء سببا، خداوند برای هر تحول فردی و اجتماعی از جمله یک انقلاب سبب قرار داده است. ولی کل سبب شرحا، هر سببی، هر علت و علت شناسی توضیحاتی داره، وسائطی هست و اسبابی، و اینها هر کدام حکمتی دارن. لکل سبب شرحا و جعل لکل شرح علما، به هر حکمتی در تحولات تاریخی اجتماعی در عالم طبیعت و ماوراء الطبیعه هر اتفاقی که میفته شرحی و حکمتی داره و اینا رو باید بهش آگاهی و علم پیدا کرد. و جعل لکل علم بابا ناطقا، و برای هر رده از علم مربوط به هر قطعه از حقیقت انسان و جهان، از جمله تاریخ، از جمله تحولات اجتماعی، دروازه و باب ناطقی وجود داره که حقیقت رو باید شنید. بخشی از این حقیقت با عقل به عادی بشری، عقل و تجربه درک میشه، بخشی از اونا احتیاج داره به کمک و نور وحی تا درک بشه. از یک طرف این هاست، از یک طرف هم روایاتی داریم که وقتی خداوند چیزی رو اراده میکنه، چشم آدم ها رو، چشم شما من و شما رو میبنده و ما یه لحظه یک اتفاق واضحی جلوی چشم ما میفته و ما رو نمیبینیم و نمیفهمیم. وقتی تمام میشه، وقتی قضا و قدر میاد، چشمت کور میشه، و وقتی که میره و او اتفاق میفته یا اسباب مادی به طور عادی عمل نمیکنن، در اون لحظه ممکنه فکر کنی که یه اتفاقی به طور جبری افتاد و ما هیچ مسئولیت و نقشی در باب نداشتیم. جمع این دو دسته از روایات و این دو نگاه به تاریخ که هم در دام جبرهای مادی تاریخی نیفتیم، هم در دام اصالت و استقلال دادن به فعل انسانی و فاصله انداختن بین اراده انسان و اراده خداوند نیفتیم، راهش جمع این دو دسته از آیات و روایات همین نکته است که عرض کردیم که اصل سببیت و علیت عمومی به جای خود باقی است برای هر تحول از جمله انقلاب، اما با عمومیت قضا و قدر الهی هم منافات نداره. متأسفانه نکته ای که این وسط هست اینه، علل و اسباب فقط مادی نیستند. علل و اسباب برای تحولات تاریخی اجتماعی طبیعی، انسانی و مادی اعم است از علتها و اسباب و قوانین مادی، شامل اونا هم هست ولی اعم از اونه، شامل اسباب مادی و معنوی هر دوست. این یک نکته که این نکته که عرض کردم در باب این تعبیر تقدیر تاریخی عصر، که یک زمانی بوده که اگر ملتی همین اقدامات رو میکرده باز به نتیجه نمیرسیده، و یک زمانی آمده که اگر این فعالیت هم نمیکرده به نتیجه میرسیده. اینا باید روشن بشه نسبتش با تاریخ شناسی اسلامی و تبیین نسبت فعل بشر با فعل خدا، و اصلا فعل بشر مستقل از فعل خدا هست یا نیست. این راجع به جبر الهی. اونایی که دیگه از جبرهای مادی سخن میگن، مثل جبر تکنیک و ابزار و جنسیت و طبقه و غریزه و اینا، که دیگه حسابشون از نگاه انسانی اسلامی روشنه. و اما نکته اول، این مقدمه رو عرض کردم، نکته اول در باب این که امام در باب، یعنی انقلاب اسلامی در باب نهادسازی دینی یا نهاد دینی سازی، و این که دین یک نهاد اجتماعی در عرض سایر نهادها نیست بلکه نهاد ساز است، تمدن ساز است علاوه بر ابعاد فردی و معنوی، و دوم این که تجسم تاریخی و اجتماعی اقتصادی معنویت دینی از طریق عقلانیت و عدالت در جامعه بشری باید دیده بشود. معنویت از ساحت فردی اگر بخواد وارد عرصه جمعی بشه، از طریق عدالت اجتماعی این اتفاق میفته. عرفان اگر بخواد بیاد تو صحنه، تو عرصه مناسبات اجتماعی، با کمک شریعت باید اجرا بشود. شریعت تجسم مادی عرفانه. عرفان تا وقتی در درون فرد هست عرفانه، اما وقتی میخواد از درون به بیرون بیاد، اتصال عرفان و شریعت لابدیست و حتما باید اتفاق بیفته. مذهب چجوری تعریف میشده و میشه تو بحثای آکادمیک و به خصوص تا قبل از انقلاب اسلامی این تعریف هرگز مخدوش نشده بود. راجع به مذهب تو علوم اجتماعی که اینجا بحث نهادسازی دینی میخوام بگیم، انقلاب امام با طرح نهادسازی دینی و تمدن دینی اسلامی در این دوره، در واقع کل اون مطالعات جامعه شناختی که تا اون زمان راجع به مذهب میشده همه رو یه مرتبه زیر سوال برده. در 2 یا 3 ساعت راجع به ارتباط نهادهای اجتماعی با مذهب بحث میشده در شرق و غرب با گرایش های چپ و راست. یه بعدش انسان شناسی مذهبی بوده، یه بعد وسیع هم حوزه جامعه شناسی مذهب بوده. مذهب در عالم به اصطلاح مدرن اینجوری تعریف میشده تا انقلاب اسلامی. تو حوزه مباحث انسان شناسی و انسان شناختی راجع به اشکال اولیه مذهب در تاریخ انسانی بحث میکردن. این سقف احترام و اعتنایی بوده که تو مباحث آکادمیک به مذهب میشده، که آقا ریشه های پیدایش مذهب تو انسان ها چی بوده، این کی به نهاد اجتماعی تبدیل میشه نمیشه، اصلا مذهب میتونه نهاد سازی کنه، باید اجازه داد نهاد سازی بکنه یا نه. که دوستان بدونن من وارد او بحث نمیشم. مهمترین تئوریایی که تو قرن 19 و 20 مطرح شد و سر کار گذاشتن بسیاری از دانشگاه ها و نخبگان به اصطلاح جهان رو، از اونایی که از منظر زیبایی شناسی در زندگی انسان و تاریخ انسانی راجع به مذهب نظریه پردازی کردن، مثل ماکس مولر، از اونایی که دیدگاه های آنیمیستی داشتند، کتابایی که امثال ادوارد تایلر رو اینا نوشتند و هنوز هم تدریس میشه تو دانشگاه ها، متاسفانه نقدم نمیشه، نظریه امثال آندرو لانگ راجع به وحدانیت اولیه، نظریه طبیعت گراهاست که تفسیر ناتورالیستی از مذهب میکردن به عنوان یک پدیده طبیعی که غیر طبیعی و غیر مادی دیدن رو باز براش یک تفسیر مادی تر کردن، اینکه منشأ دین در جادوست، کتابایی که امثال فریزر نوشتن باز داره تدریس میشه، حرفای امثال دورکهایم راجع به ارتباط دین با همبستگی اجتماعی، اینا سقف بحثایی میشده که در حوزه انسانشناسی مذهبی برای مذهب به عنوان یک نهاد اجتماعی حرف زدن. بالاتر از این هرگز نبود دیگه. دورکایم امثال او بالاترین حرفا رو زدن به اصطلاح، یا مالینوفسکی راجع به فانکسیون مذهب در جامعه و کسانی که مذهب رو نماد تفکر ما قبل منطقی میدونستن، کسانی که راجع به تابو به عنوان منشأ مذهب حرف زدن، کسانی که از منظر تاریخ گرایی حرف زدن مثل مورگان، لوئیس مورگان، و به طور واضح و از همه واضح تر و تندتر دیدگاه کمونیستا مارکسیستا راجع به مذهب که یک نگاه کاملا طبقاتی، منشأ طبقاتی برای مذهب تعریف کردن، و کسانی که تو دهه های اخیر مذهب رو، تشکیل فرقه های مذهبی رو به عنوان محصول ناکامی های اجتماعی تعریف کردن. اینا تقریبا این 7-8 تا سرفصلای اصلی عمده ترین مباحثی است که تو حوزه انسانشناسی مذهبی و امکان ارتباط انسان با مذهب به عنوان یک نهاد اجتماعی بحث شده. اینا سقفشه. همه اینا با انقلاب اسلامی زیر سوال رفته. حوزه دومی که راجع به ارتباط مذهب با نهادسازی بحث شده، حوزه جامعه شناسی مذهبه که بحث از منشأ تکوین مذهب خیلی نمی‌کنه. حساسیت اصلیش اینه که چه عوامل اجتماعی رو رفتار مذهبی مؤثرن و به عکس چه عوامل مذهبی رو رفتار اجتماعی مؤثرن. مذهب رو به عنوان یک نهاد اجتماعی میپذیره بسیاری از اینها، اما چه نهادی؟ چه نهادی؟ به قیمت انکار اصل گوهر دین و ایمان به غیب و اینکه مذهب منشأ الهی ندارد، منشأ بشری داره. اما حالا کدام منشأ بشری؟ این منشأ بشری چیه و چرا به وجود آمد؟ در ذیل این جامعه شناسی سیاسی مذهب که اتفاقا باز از این دو تا عقب مونده تر هم هست، توی حوزه باز سقف مباحث آکادمیک و روشنفکری در دنیا در غرب و شرق حرفایی بود که امثال دورکایم و ماکس وبر رو اینا زدن. یه دو سه نفر، سه چهار نفر دیگه مهمترین حرفا و نظریه پردازا رو توی این عرصه به اصطلاح اینا کردن تو حوزه جامعه شناسی سیاسی مذهب، و حالا توضیح خواهم داد که همه اینا چگونه به دست انقلاب اسلامی و امام همه اینا در هم شکست. رو همه اینا علامت سوالهای بسیار مهم و سنگین قرار داده شد که تا امروز پاسخی نگرفته، پاسخی هم نخواهد داشت مگر با تغییر دادن مبانی تئوریک این نگاه. خب کسایی آمدن از که جامعه شناسی مذهب رو تو حوزه به خصوص جامعه شناسی سیاسی مذهب بحث کردن، یه عده آمدن راجع به کارویژه‌های اجتماعی مذهب در تاریخ بحث کردن، یه عده مثل ماکس وبر از روح اقتصادی بعضی از مذاهب حرف زد که اون کتاب اخلاق پروتستانی و روحیه سرمایه‌داریش رو دوستان دیدن حتما، که میگه مقتضیات تشکیل نظام سرمایه‌داری به مفهوم برنامه‌ریزی اوغلایی و اولویت دادن به انگیزه سودجویی با بعضی از ویژگی‌های پروتستانتیسم سازگار بود، که اونجا صحبت از وظیفه، از ارزش کار، کار به عنوان هدف نه به عنوان وسیله سخن گفته میشه و همه مؤمنین به عنوان روحانی تک تک جدا از کشیش و نهادهای واسطه مطرح میشدن، یا کسایی که آمدن راجع به عواقب اجتماعی الهیات و دین در جامعه و در تاریخ بحث کردن. در غرب گفتن ما دو تا نهاد داریم، دو تا مفهوم داریم، یکی نهاد کلیساست به عنوان نهاد اجتماعی دین، مذهب جا افتاده با روحانیت رسمی که جهان پذیر هست به اصطلاح، جداگانه هم یه چیزی به نام فرقه های مذهبی داریم که مسئله انگیزه های فردی است و حالت جهانگریزی به اصطلاح داره. اینا رو من اشاره کردم دوستان میدونن، فقط سعی کردم ظرف چند دقیقه بگم در این دو سه حوزه ای که راجع به نسبت مذهب با نهادهای اجتماعی بحث شده تا قبل از انقلاب اسلامی، چه از در حوزه انسانشناسی مذهبی، چه در حوزه جامعه شناسی مذهب، نه جامعه شناسی مذهبی، جامعه شناسی مذهب به طور عام و جامعه شناسی سیاسی مذهب به طور خاص، تو این دو سه حوزه عمده بحثایی که شده در حد این چند عنوانی بود که تقریبا بحث کردم. بقیه در ذیل اینا شروع کردن حاشیه و تعلیقه و شرح و شروع و همین حرفا رو زدن، و تازه حوزه جامعه شناسی سیاسی مذهب یک شاخه توسعه نیافته هست هنوز در حوزه جامعه شناسی سیاسی، و خودشون میگن ما داریم فعلا کورمال کورمال راجع به جامعه شناسی سیاسی مذهب حرف میزنیم، چون هنوز نه چارچوباش روشنه، نه مفاهیم و نه روشهاش هنوز اندیشیده شده نیست و پژوهش‌های پراکنده راجع به رابطه مذهب و سیاست زیاد شده اما هنوز منسجم نیست. شاید اولین زیرساختایی هم که در فلسفه غرب، در علوم انسانی در غرب از منظر غیر دینی راجع به دین و نهاد اجتماعی مرتبط با دین بحث شد، کم کم از همین دیدگاه و نظریه پردازی های هگل و امثال هگل شروع شد. بقیه بعد هی طرح سوال کردن و آمدن جلو. این نکته اول. نکته دوم، سه تا مقوله عقلانیت، معنویت و عدالت تا قبل از انقلاب اسلامی، قبلی که میگم مرادم لزوما فقط قبلیت و بعدیت زمانی نیست، قبل از انقلاب یعنی تو پارادایم فکریه که اصلا متعلق به جهان حاکم بود، حاکم بر جهان بود به اصطلاح، که نگاه به مذهب چی بود. من در مورد این که در این سه حوزه چه بود، گفتمان حاکم، نگاه غالب تحت عنوان جهان مدرن و جدید به اصطلاح، و چگونه به دین به عنوان نهاد اجتماعی یا نهاد سازی نگاه میشد، به این سه تا هر کدوم یه اشاره مختصری میکنم، متقابلا به اون چه که امام در برابر این سه جریان گفت و امکان و ضرورت نهاد سازی اجتماعی و تمدن سازی از نقطه عزیمت دینی الهی و توحیدی گفت و گره زد علوم سیاسی و تمدنی رو به ایمان به غیب، به سپاسخی که امام عملا به اینا داد عملا و نظرا اشاره خواهم کرد. تو این دنیا وقتی هم از عدالت اجتماعی، دنیای منهای روح الهی و ایمانی حرف میزنن، از عدالت اجتماعی، اسم عدالت اول مطرح شد، کم کم از مسئله عدالت اجتماعی و حقوق بشر و اینا که این حرفا حرفای درست و مقدسی است، حرفای انبیاست، حقوق بشر و عدالت حرف انبیاست، اینا سکولاریزش کردن، مادیش کردن و سیاسی و ژورنالیستی برای استفاده های تبلیغاتی کردن. اما تو مبانی نظری هم رو کاغذ هم به اینا وفادار نموندن، حرکت از تو حوزه های جامعه شناسی که با اقتصاد و حقوق اجتماعی مربوط میشه، دوستان برن ببینن، حرکت از عدالت آمد به سمت سود شخصی، سود انگاری، یعنی نظریات اجتماعی کم کم آمده به این سمت که ما فقط دنبالیم که موانع سود محوری رو برطرف بکنیم. یعنی از جامعه و مناسبات اجتماعی وقتی حرف میزنیم، جامعه شناسی ما باید به این درد بخوره که یک به عنوان یک فن کاربردی با قابلیت تکنیکی طوری طراحی بشه که دیگه اصلا اهمیت نظریه دیگه خیلی جدی و مهم نیست، اهمیت عملیش مهمه، میزان سوداوری. تو معنویتی رو گفتن، تو حوزه عدالت اجتماعی و نظام سازی هم همین رو میگن الان، توی اخیر هر چی جلو میاد بیشتر دارن این رو میگن. ببین تو قرن 17 و 18 خیلی فلسفی بحث میکردن تو حوزه مباحث اجتماعی و حقوق اجتماعی و عدالت و پیشرفت و اینا، هر چی جلو آمدن نیمه دوم قرن 20 و همین الان که ما داریم با شما با هم صحبت میکنیم، به سمت نظریه زدایی و سودگرایی عملی بیشتر جلو آمدن. تو از این تو اتفاق تو فلسفه علم افتاده، تو جامعه شناسی افتاده، تو روان شناسی هم که دیگه تبدیل شد بیشتر به رفتار شناسی و مدیریت رفتار آدما. روان قابل شناخت نیست، روان چی اصلا؟ چون اینا روانی که میگن به مفهوم روح نیست که، این روانشناسی، روانی که تو روانشناسی میگن به مفهوم روح که تو رابطه روح و جسم و اینا انبیاء میگفتن نیست، این روانی که اینا میگن یه بعد نامرئی، یه بعد باطنی، یه بعد به اصطلاح غیر سخت افزاری مربوط به همین جسم بشره. لذا روانشناسی مستقیم و فقط عمدتاً با قد شناسی و هورمون شناسی و تغذیه و ژنتیک و این چیزا خیلی هاش تعریف میشه. البته اینا من نمیخوام بگم در روانشناسی با نگاه اسلامی نیست، اینا هم هست، ژنتیک و تغذیه و همه اینا دخالت داره، تربیت و و و، منتها یه چیزی دیگه از همه اینا باز مهمتره و بحث اراده الهی انسانه. من اینجا فقط یک نکته کوچیکو تری توی باب سوم عرض میکنم و اون اینه که در علوم اجتماعی امروز جامعه شناسی که خب مبناش عمدتاً مبناش سکولار، نگاه سکولار، نگاه غیر دینی به مناسبات و نهادهای اجتماعی است، هر چی زمان گذشته علوم اجتماعی در غرب هی هر چی جلوتر آمدن نسبی گراتر، کمتر فلسفی، بیشتر تجربی و بیشتر سود محور شدن و بازم دارن بیشتر میشه تو این مسیر. که آقا تو حوزه علم الاجتماع، فلسفه اجتماع دیگه خیلی بحث فلسفی نکنیم، به جایی نمیرسیم. یعنی اگه بخوام تعبیر کنم، یه نوع تجربه گرایی بدون نظریه، مفهوم سازی هایی که غالبا ابزاری است نه نظری و بنیادین، اینا داره حاکم میشه. یه امپریسیزم یا آمپریزمی بدون اصول راهنما حرکت کرده، هدف مقدسش تأمین سود و لذت و امنیت و رفاه هرچی بیشتر برای آدما، و تو این چارچوب یه علوم اجتماعی و یک نظریات جامعه شناختی داره مدام تولید میشه که به جامعه عمدتاً از چشمانداز فیزیک و طبیعت روابط اجتماعی نظر کنه. کم کم به جای استدلال فلسفی نگاه های ابزاری، پژوهش های کاربردی، نظرسنجی، طرح های عملیاتی سودآور، نمونه‌گیری، نظر ابزارگرایی، اینسترومنتاسیون، اینا بیشتر غالب میشه. شما هرچی جامعه شناسی داره میاد جلو از قرن 19 به این طرف، هرچی داره جلو میاد بحث های فلسفی داره کمرنگتر و ضعیفتر میشه. بحث های آمارگیری و محور چی سود داره چی ضرر، منظر اینسترومنتاسیون، از این منظر نگاه کردن به مناسبات اجتماعی داره تقویت میشه. علتش یکیش همینه، یعنی جامعه شناسی هرچی جلوتر آمده چون بیشتر با دین و عقل و اینا فاصله میگیره و بیشتر عملگرا و سود محور میشه، خلأ تئوریک و فلسفی بیشتر میشه، غلظت استدلال هی کمتر داره میشه، علایق عملی منفعت طلبانه مبنای اصلی مدل سازی های تحلیلی و انگارهای جامعه شناختی داره میشه هرچی بیشتر. یعنی چارچوب تاریخی توسعه جامعه شناسی جدید غرب را اگه بخواید بررسی بکنید، این واقعیت که اینا بیشتر عملی است تا علمی، هی عملی تر میشه و کمتر علمی، بیشتر عملی و کمتر علمی، این خواهید دید این سیر از اولی که جامعه شناسی از قرن 19 شروع شد. شما برید مقالات سن سیمون و حتی آگوست کنت پوزیتیویست ضد فلسفه رو برید بخونید، بعد مرحله بعد میاد مارکسیستا آمدن ایدئالیسم آلمانی رو ترکیب میکنن با اقتصاد انگلیسی با سوسیالیسم فرانسوی، این ستا رو با هم قاطی کرد شد جامعه شناسی مارکسیستی، موج دوم جامعه شناسی. و بعدم آمد سراغ موج سوم که گفتمان جامعه شناسی کلاسیک افتاد دست امثال ماکس وبر و دورکیم و پارتو. توی چند دهه اخیرم بحث فونکسیونالیسم پارسونز مطرح میشه، جامعه شناسی آمریکایی آمده تو بورس. بعد از یک قرن افت و خیز تو این چند دهه اخیر، هرچی جلوتر میایم چه اتفاقی افتاده؟ حالا اسمشو میذارن گفتمان پست مدرن، چون وقتی گفتی پست مدرن دیگه لازم نیست برهان بیاری. پست مدرن دیگه برهان نمیخواد، خیلی دلیل عقلی دلیل نقلی نمیخواد، پست مدرن دیگه هر کس یه قرائت و تفسیر خودشو داره. تا رسیدی به اینجا، یعنی از اولیه ترین بنیادهای جامعه شناسی به اصطلاح مدرن قرن 19 و قرن 20 همه رو گذاشتن کنار. آگوست کنت که آمد گفت 150 تا قاعده کشف کردم برای مناسبات اجتماعی، 150 قانون جامعه شناختی. الان هیچ کدوم از اینا رو جامعه شناس، اونایی که به نام جامعه شناسی کرسی های جامعه شناسی تدریس میکنن، به عنوان قوانین جامعه شناختی قبول ندارن. بخش آخر عرایزم من پاسخ اینا رو عرض بکنم. تا الان هم روشن شد که امام و انقلاب اسلامی که از نهادسازی تمدن سازی سخن میگه با کجای اینها مخالفه. ولی من یک توضیح فقط مختصر بگم، امام هم آمد از معنویت، از عقلانیت و از عدالت گفت، اسلام بحث تمدن سازی دینی در این عصر رو مطرح کرد. سه بعد مطرح میشه، یکی بعد معنویت و عرفان. در این بعد عارف مسلمان، یعنی امام، ببین شما امام رو به عنوان عارف، به عنوان فقیه، به عنوان فیلسوف نگاه کن، یکی به بعد معنویت، یکی عدالت و تمدن سازی، یکی هم چی که ولایت فقیه میشه به اصطلاح، یکی هم چی سوم عقلانیت، رو به عنوان یک فیلسوفش نگاه کن. این سه بعد رو من راجع به شخص امام به عنوان مثال صحبت میکنم، نمیخوام امام پرستی و خمینی پرستی نمیخوایم بحث بکنیم. امام کار بزرگی کرد، کار عظیمی کرد، اما هیچ کدومش ابداع او نبوده، اینا همه ادامه یک سنت اسلامی بوده، متأ بعد از قرن‌هایی که این سنت به حاشیه رفت یه مرتبه برگشت به متن با اراده الهی و فداکاری مردم و رهبری صحیح. و لذا وقتی میگیم امام، وقتی اسم امام میاریم، به عنوان نماد این جریان داریم میگیم. نگاهش به معنویت، تو این دیدگاه دیدین چی گفت؟ گفت اگر بخوای واقعا به دنیا نگاه کنی، هیچ بهره از معنویت در این عالم وجود نداره، هیچ چیز زیبا نیست، همه چیز سراسر زشته، درسته؟ به همین دلیل گفت ما احتیاج داریم اسطوره بسازیم. نگاه امام و عارف مسلمان کیست؟ این نگاه هم در ضمن بدونید از فقط مال مولا صدرا و ابن عربی و اینا نیست که بگن امام صدرایی بود و همون حرفا رو زده. حتی یک کسی مثل فیض کاشانی داماد ملا صدرا و مخالف از منتقدین اساسی ملا صدراستشون که بعضی ایشون را حتی جزو اخباریون شمردن، به یک تعریف دیگه ای از مفهوم اخباری، اونا که تو این که کی اخباریه کی نیستم من یک تعامل دارم. حتی یک کسی مثل او وقتی بحث میکنه از عرفان، ببین من این تعبیر رو ببینید، این معنویت عرفانی که امثال امام ازش صحبت میکنن، تو اون تعریف جهان سراسر زشت و بی‌معنا بود. درسته؟ باید عرفان قلابی میساختی، سر خود تو گرم کنی. تو این تعریف بحث علت قائی در اوج محبوبیت و عشق و معنویت و لطافت مطرح میشه. من عبارتشو بخونم، میگه ظهوره سبحانه فی الصور، خدای متعال در عالم در صورت‌های مختلف، اینا تجلی‌ها و مظاهر الهی است. هر چه تو عالم مظهر خداست، مخلوق خداست، نعمت خداست، اراده خداست، به هر چه نگاه می‌کنی باید حکمت، معنا و حب و عشق ببینی. ببین تو اون نگاه همه چیز زشت بود، باید زشت رو بزک کنی. یه موجود متعفن کرم زده رو باید بهش ادکلون بزنی، لباس شیک بپوشی و آرایشش کنی. اون معنویتی بود که اینا میگن دنیا یعنی عالم زشته، گریمش کن با اسطوره های مختلف، بودایی، مسیحی، اسلامی، شیطان پرستی، هرچی. نشد با سکس، مواد مخدر، شراب خودتو به خریت بزن، غافل شو. چون مواد بزرگترین کارکرد مواد مخدر و شراب و سکس و اینا ایجاد غفلته. یه دورانی باشه که تو به حقیقت فکر نکنی، به سوال اساسی فکر نکنی و جواب ندی، چون جوابی نداره. اما تو این نگاه ظهوره سبحانه فی الصور و محبته لذلک لیستا زائدتین علی ذاته، خدای متعال در صور در همه این عالم ظهور کرده. خدای متعال عاشق همه این عالمه، چون ظهور خود اوست، مظهر خود اوست. هیچ کدوم از اینا، نه محبت نه این ظهور، زائد بر ذات خدا نیست. الا ما دریت فی سایر صفاته سبحانه، عینیت صفات و صفت و ذات. ببین حالا همه عالم زیباست، هیچ چیزش نیست که تو بخوای زیباش کنی. زیبایی‌ها رو ببین، درست نگاه کن ببین عالم زیباست. این فرق این معنویت با اون معنویت. فاذن الغایه فی الایجاد و الظهور به معنی دائی لیس الا ذاته المقدسه. میگه بنابراین هدف در ایجاد و ظهور، یعنی اون چیزی که باعث میشه خداوند اینجوری ظهور کنه و تجلی کنه و این عالم به اصطلاح فلسفی، به اصطلاح مذهب قرآنی خلق بشود، هیچی نیست الا ذاته المقدسه. کل عالم زیباست، فعل خدا، تجلی خدا، هدفم فقط خود خداست. چطور میتونه این عالم زشت باشه؟ چطور میتونه این زندگی بی حقیقت و بی معنا و بی فایده باشه؟ معروفه من حیث المحبه لا غیر، شناخت حقیقت از طریق محبت ممکنه. یعنی شما به محضی که یه عالم رو بشناسی و خدا رو بشناسی، نمیتونی محبت به او نداشته باشی. خداوند هم نمیتونه محبت نداشته باشه. البته این به مفهوم جبر نیست، جبر بر خدا، خدا مجبوره نیست. من هنا قیل، این تعبیر ببینید، امام عرفان اینه، یعنی اینجوری نگاه میکنه به عالم. حالا با این منظر بد میاد انقلابی شدن و تمدن سازی و جهاد و شهادت حرف میزنه. از اینجا میگه گفته شد که لولا العشق ما یوجد سماء ولا ارض ولا بر ولا بحر، اگر عشق نبود نه آسمان نه زمین موجود نبود، نه دریا نه خشکی. همه اینا به عشق بنده، عشق خدا به خودش. عاشق و معشوق یکیست، همه این عالم یه عشق، تجلی یک عشق. حرکت نفوس اشقیا رو میگه اشقیا چرا شقی میشن؟ از باب خطا در تطبیق در مصداق. یادتون میاد امام یه وقت، شما که یادتون نمیاد چون اصلا نبودین یا بچه بودین اون موقع، اونایی که سنشون کمه، امام یه وقتی وسط جنگ آمد گفت که همین صدام هم دنبال کمال است، همین کارتر هم دنبال کمال است. ذاتن انسان ذاتن عاشق کماله، عاشق جماله. فرمود اینا اشتباهشون اینه که مصداق کمال رو اشتباه فهمیدن. او فکر میکنه مصداق کمال تسلط بر عالمه، اونم فکر میکنه مصداق کمال تسلط بر منطقه است. هر دو دنبال کمالن فطری. چرا اشقی میشن؟ نفوس اشقیا چرا شقی میشن؟ خطا در تطبیق و در مصداق، کمال و جمال حقیقی رو نمیشناسن، دنبال عدم میرن. محبوب حقیقی خداست. حتی میگه شعرای خیال پرداز و هنرمند اگر به او حقیقت اصلی توجه بکنن، دیگه شعر در جمال هیچ کس و هیچ چیز نمیگن. دیگه شعر راجع به خط و خال ابرو معشوق و درخت و دیوار و اینا نمیگن حقیقتا، چون اصلا حقیقتا تمام شعرهایی که در جمال آدم و عالم میگن خودشون نمیفهمن، اینا در واقع شعر در مدح و حمد جمال خداست. همین تفسیر سوره توحید که امام میگفت، که آیه چیزم اشاره کرد، اونجا امام میگفت الحمدلله رب العالمین، این توصیه نیست. بعد جفه میکنه یعنی بگید همتون که حمد فقط برای خداست، این توصیفه. الحمد، کل الحمد لله رب العالمین، هر کس به هر دلیلی هر چیز یا هر کسی رو داره حمد و ستایش میکنه، بدانه یا ندانه در واقع داره خدا رو ستایش میکنه، چون هیچ جمال و کمالی غیر از خدا وجود نداره. هر کس داره یک چیز زیبا، یک شخص زیبا، کسی زیبا، یک صفت اخلاقی خوب رو داره حمد میکنه، مثلا سخاوت، شجاعت، چی خوشش میاد، در واقع از خدا داره خوشش میاد. فکر اینا همه تجلی خداست، اینا مصادیقا، نباید به اینا اصالت بدی. میگه ایشون که یا ثروت اندوز متکاثر مصداق کمال رو فکر میکنه تکاثر ثروته، سیاسی که قدرت پرسته فکر میکنه این قدرت کمال و جماله، تطبیق به بتالت و تباهی است. میگه ما احب احد غیر خالقه، هیچ کس جز خداوند رو حقیقتا دوست نداره، لذا به هر چی میرسی باز سیر نمیشی، چون این او چیز واقعی نبود، تشنگیت با این رفع نمیشه. بزرگترین ثروتمند جهان میشی بازم آرام نمیگیری. امام میگه اگه این کره زمین رو تقسیم کنم بین دو نفر، این دوتا میان سر مرز وای میستن، حالا او همه مال توه، چرا میای اینجا؟ درست میان سر لب خط مرزی، این به اون نصفه اون نگاه میکنه، این به نصفه این نگاه میکنه. بعد میگفت که کل کره رو بدن به یه نفر، بگن آقا تو برو کنار، این مال تو. شما فکر میکنید آرام میشه؟ آرام میشه به کل قدرت رسید؟ نگاه میکنه به ستاره ها، سیاره ها و اینا، اونا مالکیه، میخواد اونا رو هم داشته باشه. قانع نمیشی که، برای که دنبال کمال مطلقی، فکر میکنی قدرت، ریاست، شهرت، شهوت، فکر میکنی اینا تو رو ارضا میکنه، در حالی که نمیکنه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، حالا ما به زبان میگیم، ولی اینا که اهل معنا هستن حقیقتا این رو میفهمیم. فقط میگه فقط با خدا آرام میگیری. خب این نگاهش به معنویت. ما احب احد غیر خالقه، هیچ کس جز خالقش رو حقیقتا دوست نداره. ولکن احتجب عنه تعالی تحت زینب و سعاد و هند و لیلی و درهم و دینار و الجاه و کل ما فی العالم. عشق حقیقی پنهان شده پشت عشق لیلی و زینب و هند و اینا. عاشق جمال مثلا فلان زن میشی، او در واقع عشق خداست، در قالب ای تو فکر میکنی حقیقتا عاشق خود اونی، در حالی که او زیبایی مال اون نیست. بعد از مدتی همو پیر میشه، صورتش چروک برمیداره، زیبایی ها میره، معلوم میشه این زیبایی حقیقتا و ذاتا مال او نبود، اون زیبایی مربوط منشأش جای دیگه، زیبایی مطلقه. این زیبایی های خداست، هی تو عالم داره به شکلهای مختلف تجلی میکنه، اصلش اونجاست. ما دوچار حجابیم، یکی هم زیبایی رو در درهم و دینار و ثروت میبینه، یکی در جاه و ریاست و شهرت میبینه، و کل ما فی العالم، هرچی که تو عالم بهش دل میبندید میگه اشتباهی دل بستی، این انعکاس نوره، خود نور نیست. این معنویتی که ازش حرف میزنن و میگه فعفنت الشعرا کلامهم فی الموجودات، شعرا بی خودی کلمات رو هدر دادن در مدح موجودات، و هم لا یشعرون، نمیفهمن که اون مدح حقیقی مدح اوست، که هو الجمیل، زیبای علی الاطلاق اوست. و العارفون بالله لم یسمعوا شعرا ولا لغزا ولا غزلا الا من خلف حجاب العبودیه. اونایی که اهل عرفان حقیقی به خدا، خدا رو شناختند، اینا حتی شعر هم که گوش میکنن، لغز گوش میکنن، چیستان گوش میکنن، غزل گوش میکنن، همه اونا رو از ورای حجاب عبودیت گوش میکنن، یعنی همه اینا رو گوش میکنن، همه این لذت ها همه رو متصلش میکنن به اون منشأ اصلی و به حق. تو عالم نه از قدرت لذت میبرن، نه از ثروت، نه از شهرت، نه از ریاست. دقت کنید، این معنویات بذار کنار، اون معنویت نگاهش به سیاست، نگاه به قدرت، نگاه به تشکیل حکومت. فإن الحب، عشق کجاست؟ دو سبب داره، یا سببه الجمال یا سببش زیبایی است. فهو له، زیبایی فقط از آن خداست. لأن الجمال محبوب لذاته، جمال خود جمال رو ما میخواییم. اگر دنبال جمیل میری، او جمیل ذاتن محبوب تو نیست، جمال اون جمیل محبوب توست. جمال مال او جمیل نیست، مال جمیل علی الاطلاقه، هو الجمیل. یا دنبال جمال داری میری که والله الجمیل یحب الجمال فیحب نفسه، خدا خودش رو دوست داره به این دلیل. سببه الاخر الاحسان، یا کسی احسانی به تو کرده، منافعی به تو رسیده، تو از این جهت دوستش داری، میخوای شکرگزاری کنی. و ما سمت احسان الا من الله، هیچ احسانی در هیچ جای عالم اتفاق نمیفته الا از طرف خداوند. هر جا هر احسان و نیکیست منشأش خداست. هو المحسن ولا محسن الا الله، محسن حقیقی جز خدا نیست. فإن احببت الجمال فما احببت الا الله لانه الجمیل، هر کس هر زیبایی رو دوست داره در واقع خدا رو دوست داره، چون جمال و جمیل مطلق اوست. و ان احببت الاحسان فما احببت الا الله، اگه احسان رو دوست داری در واقع جز الله رو دوست نداری. لانه المحسن فعلا کل وجه، در هر حال ما متعلق المحبه الا الله، حقیقتا هیچی رو دوست ندارید الا الله رو. خب امام این معنویته، این رو بگذار کنار اون معنویتی که عرض کردیم که گفت جهان زشت است، زندگی تهواوره، حقیقتی وجود نداره، ما فقط برای که تحملش بکنیم یه سری قصه های معنویه که میدونیم دروغه باید بگیم، باور کنیم تا بتونیم دنیا رو تحمل بکنیم. این معنویتش بود. اونم عقلانیتش بود که عقل فقط ابزار رو میفهمه نه اهداف رو. اونم عدالتش بود که تو حوزه جامعه شناسی و اقتصاد و علوم سیاسی اصلا دیگه استدلال و برهان عقلی و اخلاقی و مبانی و حقوق و ولش کن آقا، بیا سراغ سودنگاری جزئی. انقلاب اسلامی و امام از نهادسازی دینی، تمدنسازی دینی حرف میزنه با این مبنای عرفانی که تو این عالم زشت واقعیت نداره، هر چه واقعی است زیباست. تو واقعیت رو باید درست شناخت. محسن و جمیل حقیقی اوست. ریاست، قدرت، تشکیل حکومت، جنگ، صلح، همش بهانه و بازی است. هدف یکیست، حق مطلق. جهان رو زیبا میبینه. جنگ که شروع شد همه ترسیدن، امام آمد گفت هیچ اتفاق نیفتاد. از قوم تبعیدش میکردن، سوار ماشین داشتن میبردن، گفت یک لحظه پیچیدن طرف دریاچه نمک، من فکر کردم میخوام برم اونجا سربنیز کنن. به خودم رجوع کردم دیدم که هیچ وحشتی نداره. دیدم این افسر سرهنگه که کنار من نشسته این مضطربه، دست پاش داره میلرزه. بهش گفتم که آروم باش، چیزی نیست. بعد انقلاب پیروز شده داره میاد تو هواپیما از پاریس، بهش میگن که خب چه احساسی دارید، این بزرگترین انقلاب عصر اتفاق افتاد. میگه هیچ. خرمشهر سقوط میکنه، میگه مأمور به تکلیفید، نه نتیجه، به جنگ مبارزه کنید. فاو خرمشهر آزاد میشه، میگه خرمشهر را خدا آزاد کرد. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. ببین عرفان و معنویت چه جور میاد تو صحنه سیاست و جنگ و صلح و تو عرصه اجتماعی به عدالت اجتماعی منجر میشه، تو عرصه عقلانیت رو تعریف میکنه. آقا تو این دیدگاه اصلا فلسفه الهادی گورو خودشو داره میکنه. اگه عقلانیت رو با الهاد گره زدی، عقلانیت رو نفی کردی، چون اصلا عقل نمیتونه ماده رو بدون معنا بفهمه و درست تفسیر کنه. تو فلسفه الهی، حکمت الهی اثبات میشه که جهان و در جهان چیزی جز خدا و اثر خدا و فعل خدا و اسماء الله، اسماء خدا نیست اصلا، جز قول الله و فعل الله، جز قول خدا و فعل خدا که قولم فعله، قول خدا هم فعل خدا، جز خدا و فعل خدا هیچ سوژه ای نیست اصلا. معنی تفکیک علم و دین، تعارض علم و دین، علم سکولار یعنی چی؟ با این مبنا سرنوشت علوم رو موضوعاتشون تعیین میکنن، تمایز دینی و غیر دینی بودن در تمایز و موضوعات، در حالی که هیچ موضوعی تو این عالم نیست الا ای که یا خداست یا فعل خدا و تجلی خداست. و لذا تو قرآن شما میبینی معلومات متنوع، روش ها متنوع، ولی همه دینی، هم از زمین و آسمان و شتر و زنبور عسل و پشه و فیل و بقر و گاو و اینا حرف میزنه، هم از روح و فرشته و وحی و نبوت و امامت و فرشتگان عرش و اسماء حسنا، مبدا همه خداست. در علوم چه شرقی چه غربی، هر جا که دینی است یعنی علم حقیقی است، سکولاریسم از هر جاست که جهله، جهل سکولاره. اگر تو حوزه علوم انسانی و علوم طبیعی از اینا استفاده های الهادی یا شکاکانه میکنن، تا اونجایی که آگاهی از واقعیت منافاتی با توحید نداره و اونا علمه و اونا دینیست. از لحظه‌ای به بعد که دیگه میگه خدا نیست، آخرت نیست، غیب دروغه، حق و باطل نیست، اینا جهله، اینا دیگه علمست. اینا سکولاریسم ایناست، سکولاریسم جهل است. هر جا که علم باشه حقیقتا واقعیت انسان و جهان رو بشناسی، یعنی ماده و معنا مبدا و غایت رو شناختی، اونجا نمیتونه دینی نباشه. علمی که فعل خدا رو بفهمد دینیست، ولو که طرف توجه نداشته باشه. و او تا جایی که علم به طبیعت داری دینیست، از او جایی که جهل به ماوراء الطبیعه داری سکولار میشه. و آخرین جمله، آخرین جمله، امام که از تمدن دینی و نهادسازی حرف میزنه به عنوان یک فقیه، او به عنوان عارف، این به عنوان فیلسوف، به عنوان یک فقیه حرف میزنه و ولایت فقیه رو مطرح میکنه، میگه که در سیر الهی لازم نیست انسان یک گوشه بنشینه بگه من میخوام سیر الله داشته باشم. سیر الله همون روش انبیا و خصوصا پیامبر اسلام و ائمه اهل بیت سلام الله علیهم است. در این حال که در جنگ وارد میشدند، میکشتند و کشته میدادند و حکومت میکردند، همه چیز سیر الله بود. اینطور نبود که روزی ایشان مشغول سیر الله باشند، یک روزی دیگر بروند حضرت امیر مشغول سیاست و حکومت و اقتصاد بشوند. همش سیر الله بود، سلوک فردی و جمعی. اینطور نبود که پیامبر و امیرالمؤمنین فقط هنگامی که نماز میخواند سیر الله باشد، هر دو سیر الله بود. لذا فرمود ضربه شمشیر علی در خندق افضل از عبادت ثقلین است، چون او جنگش هم عبادی بود. و اینکه شریعت آسان، بعضیا فکر میکنن هر جا صحبت آسانی و تمتعه اونجا سکولاریسم و اومانیزمه، فکر میکنن زندگی دینی یعنی یک زندگیه که هرچه سختتر. تو مبنای فقهی امام و ولایت فقیه هم خلاف اینه. این جمله امام که عرض کردم آخرین جمله، با استناد به آیه قرآن که فرمود یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، خداوند برای شما آسانی خواسته نه سختی، نخواسته شما رو شکنجه بده با شعارهای دینی برای سبک زندگی دینی. این تعلیل، این تعلیل قرآنی، یعنی هر جا علت هست این حکم تعمیم داده میشه. اون جمله امام رو من عرض بکنم، در کتاب طهارت بحث فقهی امام اینو میگه که شریعت سهله با شریعت سهله تمدن سازی میکنیم. میگه حیثیت در علت، حیثیت علت در شرع و عرف مثل حیثیت علت در احکام عقلی است آیا؟ که خود اون موضوع حکمه، یعنی آیا حکم عرف مثل حکم عقله یا موضوع حکم عنوانی است که در ظاهر قضیه موضوعه و علت واسطه در ثبوت حکم برای موضوعه. یک بحث مهمه تو حوزه اصول فقه، من وقت نیست توضیح بدم، فقط مثالی میزنم که روشن بشه. وقتی میگید مثلا شراب حرامه چون مست کننده است، آیا موضوع حکم حرمت مست کنندگیه یا شراب؟ علت مست کنندگی به عبارت اصولی این واسطه برای تعلق حرمت به شرابه یا نه؟ امام میگه نظر من نظر دومه. نظر اول این نتیجه داره تو حوزه نهادسازی اجتماعی، میگه که در نظر اول حکم دقیق عقلی برهانیه، ولی ما تو بحث فقه و تمدن سازی دینی اینجا حوزه فلسفه نیست، ما لزوما حکم دقیق عقلی برهانی لازم نداریم، اینجا حکم عرفی عقلاییه. یه فرقی بین حکم عقلانی و حکم عقلایی، ما اینجا عقلایی داریم بحث میکنیم. در قضایای عقلایی امام میگه عرف سه تا چیز پیدا میکنه از موضوع و حکم و واسطه در ثبوت و حکم برای موضوع حرف میزنه. و بعد میگه فهم عرفی از این آیه که عرض کردیم که راجع به یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، در جواب کسایی که میگن آقا سبک زندگی دینی و تمدن دینی یعنی تمدن سخت، یعنی نمیشه راحت زندگی کرد، باید انتخاب کنی بین زندگی و مذهبی بودن، همون که اول گفت بین مذهبی بودن و مدرن بودن و تمدن سازی یکی رو انتخاب کن، تو حوزه ولایت فقیه و بحث فقیه ما اینجا جوابشو میده. میگه فهم عرفی از آیه دلالت بر این داره که روزه برای مریض به عنوان روزه مریض حرامه، علتش سهولت در دین و آسانگیری در شریعته. به مقتضای این علت هر چه که از اون سختی و حرج برخیزد به عنوان خود حرج و سختی حرام است، مثل وضوی حرجی و غسل حرجی که وضو از این جهت که غسل و وضو هستند واجب میشن، اما از این جهت که مشکل میشن و حرجی میشن حرام و یعنی باطل میشه و شریعت اینجا تسهیل قائل میشه. اینم یه مثال بود از تعابیر فقهی امام در باب این که ما دنبال با شریعت سهله نه با مدارای لیبرالی میشود تمدن دینی ساخت. و السلام علیکم و رحمت الله.